أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حیل ربا بود. عرض کردیم عمده روایات حیل ربا یک بخشش در بیع الایمان است، که روایات زیادی بود که عمدتاً حیله ربا بود. من کالایی را به شما می فروشم نقدن به 1,000,000، ولی داعی من این است که ولو شرط نمی کنیم، اما داعی من این است که از شما آن را نسیتاً 1 ساله بخرم به 2,000,000. هدف چیست؟ هدف این است که از شما 1,000,000 نقد بگیرم، 2,000,000 1 ساله به شما پس بدهم. روایات تجویز کرد و ما گفتیم این حیله رباست، اما اشکالی ندارد، چون شرط نشد در ضمن بیعه اول که نقد بود، حتما بیعه دوم که نسیه از انجام بشود. داعی بود. ما که نمیتوانیم به جنگ انگیزه ها برویم، انگیزه ها انگیزه خالی بکنیم. بخش دیگر از روایات در بیع الخیار بود که 1 ساله شما خانه اتان را به من میفروشید به بیع الخیار. خانه که 1,000,000,000 میارزه میفروشید 100,000,000 1 ساله. خب این گاهی برای اینه که من رهن کامل میخوام بکنم خونه شما. رهن کامل به نظر همه بزرگان و مراجع حرام هست. چرا؟ برای اینکه رهن کامل یعنی قرض میدهید شما به من 100,000,000. شرط در ضمن قرض این است که آریه باشد خانه شما نزد من 1 ساله. قرض به شرط آریه میشود دیگه، یعنی میشه آریه به شرط قرض، چون آریه عقد جائزه، عقد لازم که نیست. فهم میکنه با بیع مهاباتی به شرط قرض، که در رهن و اجاره بیع مهاباتی به شرط قرض بود. خانه شما را من اجاره میکردم به ماهی مثلا 1,000,000، شرط قرض الحسنه این بود که 100,000 تومان من به شما بدم. در اجاره و قرض، یعنی به قول امروزی ها رهن و اجاره، خب با اجاره مهاباتی به شرط قرض مشهور فقها تصحیح کردن، ولی خب مثل های سیستانی نپذیرفتن، مرحوم های عراقی هم نمیپذیرفتن، گفتن این قرض و یجر و نفعن هست. ولی در رهن کامل که دیگه اجاره مطرح نیست، من 100,000,000 به شما میدهم، 1 ساله خانه شما را میخواهم بگیرم بنشینم، هیچ کرایه نمیدم، این میشه قرض به شرط آریه و قطعا حرام. توجیهش چیه؟ حالا یه راه اینه که یه اجاره مختصری بگذارید، اجاره ماهی 10,000 تومان، که باز میشه اجاره مهاباتیه به شرط قرض، که مشهور میگوین اشکال ندارد. راه دیگرش بیع الخیار. من خانه شما را 1 ساله میخرم به 100,000,000. خانه میشه مال من دیگه، 1 سال در اون مینشینم، سر سال شما صد میلیون منو پس میدید، خونتون رو پس میگیرید. اینو که نمیشه بگیم جایز نیست. یک هدف از بیع الخیار اینه، روایاتش رو میخونم. یک هدف دیگر از بیع الخیار اینه که نه، من شما نیاز به پول پیدا کردید، بحث این نیست که من میخوام خونه تهیه کنم برای مسکن. شما نیاز به پول پیدا کردید، خونتون رو میفروشید، چه بسا به این مبلغ بالاتری، نه مبلغ رهن کامل. مثلا خونه 1 میلیاردی رو میفروشید 500 میلیون، ریسک میکنید. میگید اگر سر سال تونستم پول شما رو جور کنم، خونه رو پس بده 500 میلیون رو پردم بهت میدم. اگر نتونستم جور کنم، خونه مال تو بشه دیگه. یعنی در حقیقت شما دنبال یه وام 500 میلیونی هستید، اشتهاتون کمه. خب کسی به تو وام 500 میلیونی نمیده. میگید خب خونه 1 میلیاردیم و میام میفروشم به شما که دوستم هستی. حالا اگر تونستم آخر سال 500 میلیون تو جور کنم، خونم رو پس بگیرم، فبه ها. اگر نتونستم، یه خونم میشه مال تو، عیب نداره. تو بخوری بهتر از اینه که غریبه بخوره. اینم یه نوع هدف از بیول خیاره، که اینم در واقع اگه اصلش رو حساب کنید، شما نیاز داشتید به پول. اگه یکی میومد 1 ساله بهتون قرض الحسنه میداد، چه بسا بیشتر خوشحال بودید، هم خونتون رو داشتید هم قرض الحسنه گرفته بود. اینا رو که نمیشه بگیم جایز نیست. روایات داریم در بیول خیال. حالا انگیزه افراد چیه؟ به ما چه انگیزه افراد چیه؟ من 3 تا روایت بخونم راجع به بیع الخیار. بله، خب در رهن کامل مگه نگفتیم رباست؟ شما خونه آقای رو با رهن کامل بگیرید، 100 میلیون میدید، 1 سال تو این خونه میشینید، رباست. برای اینکه این درست بشه، میگید من از شما خریدم این خانه را 1 ساله به 100 میلیون، شما سر سال میتونی پول منو بیاری، خونت رو پس بگیری. هیله رواست دیگه. فرض اینه که خونه شد مال مشتری، میشه مجانا تو خونه خودش میشینه دیگه. آها، در اون فرض دوم که کسی 500 میلیون وام میخواد، دیسکی بهش نمیده، میاد خونه 1 میلیاردیشو به دوستش میفروشه به بیع الخیار 500 میلیون. حالا دیگه اون مهم نیست، خونه میشه مال اون مشتری دیگه، منافعش مال اون مشتریه. ولی هدف اصلی این نیست که اون مشتری تو اون خونه بنشینه. هدف اصلی شما اینه که 500 میلیون وام میخواید. خب منتها میگید کسی به من که قرض الحسنه نمیده و من با این 500 میلیون چه بسا چند برابر ریسک دیگه، دنیا تجارت در دنیا یه ریسکی داره دیگه. حالا این 500 میلیون رو من میگیرم، اگه تونستم 500 میلیون آخر سال جور کنم، خونم رو پس میگیرم. نتونستم جور کنم، یه ریسکیه دیگه، خونه از دستم میره. خب عیب نداره، بذارین دوست من بخوره، بهتر از اینکه غریبه ها بخوره. این میشه به اول خیال دیگه. خب این خونه میشه مال اون آقا، ولی چه بسا اون آقا براش مهم نیست، میگه اون تو خونه مال منه، ولی خودت بشین، ما با هم رفیقیم، حرفان نداریم، خودت بشین. مهم برای اون اینه که بعد از گذشت 1 سال اگر شما 500 میلیون رو ندادی، فرضش ندادی، اون دیگه خونه میشه مال اون به بیع لازم و ملکیت لازمه. خب روایاتی هست در بیع الخیار. وسائل جلد 18 صفحه 19 صفحه 19 معتبره اسحاق بن عمار. سمعت من یسأل ابا عبدالله علیه السلام یقول وقد سأله رجل مسلم احتاج الى بیع داره، پول لازم داشت، احتاج الى بیع داره، پول لازم داشت، پول لازم بود. فمشا الى اخی فقال له ابی اکداری هازه و یکون لکه احب و الی من ان یکون لغیرک الا ان تشترت علی انی اذا جئتو که به سمنها الى سنتن تردها علی قال لا بس به هازه. امام فرمود اشکال ندارم، انجا عب سمنها رده علیه. اگر اون دوستش سر سال دید که مالک خانه سمن را برگردان، باید این خانه را به صاحب اصلی خانه پس بده. قلتون این به اون خیار است دیگه. قلت ارأیت لو کان للدار غله لمن تکون، اگر این خانه منافعی داشته باشد، مثلا این خانه رو اجاره دادم، کرایه گرفتم، یا درخت توش هست میوه داده، لمن تکون قال للمشتری، معلومه برای مشتریه دیگه. الا ترى انها لو احترقت کانت من مالی، حالا اگر این خونه تلف میشد میسوخت، زلزله از من میبرد، خسارت به کی وارد میشد؟ به مشتری وارد میشد دیگه. یعنی مشتری آخر سال وقتی بایع میومد میگفت که بیا این 500 میلیونت که به من دادی، خونه رو به بیان خیال کردی، بیا این 500 میلیون خونه رو به من پس بده، این مشتری میگفت که دوست عزیز تو این یک سال گذاشتی رفتی کجا؟ نمیدونی چه بلایی سر ما اومد، این خونه سوخت. بایه میگه سوخت که سوخت، قیمت خونه رو باید به من بدی. من علیه الخیار، مال در نزدش تلف شده، حالا بعضن اون کلن باید قیمت این مال تلف شده رو بده، قیمت روز، قیمت یوم الفصل، چه بسا اون خونه در یوم الفصل شده باشه 2 میلیارد. پس چرا ما بگیم به اختیار نمیشه؟ چرا نمیشه؟ اصلا یه معامله ریسک داری، هم برای مشتری ریسک داره، هم برای بایه، ولو هدف فرار از ربا باشه، باشه با چه کار داریم؟ روایت دوم، روایت سماعه از احمد ابن ابی بشر. احمد ابن ابی بشر یا بشر واقفیه، ولی هم نجاشی توصیقش کرده، هم شیخ توصی. ان معاویه ابن میسره توصیق خاص نداره، ولی از مشایخ ابن ابی عمر. قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام. معاویه ابن میسره میگه من شنیدم ابا الجارود، رئیس فرقه زیدیه جارودیه، از امام صادق علیه السلام مسئله میپرسید، منم گوش دادم یاد گرفتم مسئله چیه. یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل باع دارا له من رجل و کان بینه و بین الذی اشترا منه خلطه، اختلاط و دوستی داشتن. فشرت انک ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث فدار و دارو. مشتری گفت که آیه دوست عزیز، تا 3 سال اگر این پولی که بهت میدم این خونه رو میخرم، پول ما پس بیاری، خونه رو برمیگردونم به. قال هو ماله، مشکلی ندارم، به این صحیح هست، و اگر با یه پول را پس بیاورد، خانه را پس میگیرد. باز روایت سوم، روایت سعید ابن یسار هست. انا نخالتو، به امام صادق میگه عرض کردم، انا نخالتو اناسن فنبیهم و نربه علیهم فی العشره اثنی عشر و ثلاثه عشر، تو هر 10 درهمی 12 درهم 13 درهم یه رو میاد، یعنی 2 درهم سود میکنیم، 3 درهم سود میکنیم. و نؤخر ذلک فی ما بینهم و بیننا السنه. خب اونا بدهکار میمونن به ما دیگه، 1 سال تأخیر میفته، خونشونو به ما میفروشن در مقابل اون پولی که ما از اونها طلب داریم. و یک تمول انا رجل من هم علا دارهی او عرضهی به ذالک المال و انهو با دقیق کردید چی شد؟ ما معامله میکنی با افراد به ما بدهکار میشن، پول فعلا ندارن بدن، مثلا 500 میلیون بدهکار شد پول نداره بده، میگه بیا این خونم رو بهت میفروشم به اون 500 میلیونی که از من طلب داری، ولی تا سر سال اگر تونستم 500 میلیون تو جور کنم برات بیارم خونم رو پس بده. فنعده ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا وبينه ان نرد عليه الشراء فان جاء الوقت ولم ياتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في هذا الشراء قال ارى انه لك ان لم يفعله وان جاء بالمال فرد عليه. مشکلی نداره، مشکلی نداره. خب این هم بخش دوم از روایات که میتواند حیله ربا باشد و به نظر ما هیچ مشکلی ندارد. بخش سوم راجع به بیع مخاباتی به شرط قرض یا به شرط امحال دین بود. روایاتی بود که قبلا هم مطرح شد که ابی احجب بطن تقوم علیه به معت درهم به الف درهمه الا ان اخرزه یا الا ان امهله الا ان اخره. یک کالایی که 100,000 تومان میفروشه میارزه به اون میفروشم به 1,000,000 بهش نظم قرض میدم، یعنی سود قرض رو میکشم روی این کالای ارزان قیمت که به او گران فروختم. یا بیع مخاباتی جنس ارزان رو به او گران میفروشم، در ضمنش امحال میدهم به بدهکار که الان که باید دین تو ادا کنی برو یک سال دیگر ادا کن، ولی بیع مخاباتی ما رو بپذیر، بیع مخاباتی به شرط امحال. که ما عرض کردیم آقای سیستانی اشکال میکنن، عده‌ای از بزرگان دیگه اشکال میکنن، ولذا تو این بیع مخاباتی به شرط قرض، اجاره مخاباتی به شرط قرض اشکال میکنن. من راجع به اجاره مخاباتی به شرط قرض که رایج هست یه توضیح بدم. اگر صاحب خونه واقعا اجاره مخاباتیش به شرط قرض باشه ولی قصدش از قرض انتفاع از قرض نباشه، از در واقع وثیقه باشه، یعنی یک بخشی از پول رو میگیره از مستأجر از ما به وثیقه، که اگر یک روز اجاره نداد، اگر یک روز زد خونه رو معیوب کرد، بتونه از اون پول استفاده کن. خب یعنی در واقع بشه اجاره به شرط ودیعه گذاشتن، به شرط وثیقه گذاشتن، نه به شرط قرضی که مقترض میتونه از اون مال استفاده کنه. این که اشکال نداره، میگه من اجاره بهت میدم این خونه رو، ولی باید یک مبلغی، یک مثلا مبلغ قابل توجهی پیش من امانت بگذاری به عنوان وثیقه، که اگر یه روزی صبح بلند شدم دیدم که اساسات رو جمع کردی رفتی به کرایه آخر ماهت رو ندادی، از اون پوله حساب کنم، دیدم خونه رو خراب کردی نمیتونم ازت پول بگیرم، از اون پول حساب کنم. این که اشکال نداره که طبعا میتونه اذن در تصرف رو هم شرط کنه، بگه من این خونه رو به شما اجاره میدم به فلان مبلغ به شرط اینکه یک مبلغی پیش من وثیقه بگذاریم و من معذور باشم در تصرف. زیاده در ضمن قرض که نیست که، شرط زیاده در ضمن قرض رواست، اشکال نداره. یه اجاره معاوضاتی است به شرط وثیقه قرار دادن این مبلغ و اذن در تصرف گرفته.
مالکان هم از بین میره،
یعنی
اگه چیزی باش خرید مالک
نمیشه. اذن در تصرف گرفته. اذن در تصرف گرفته. فقط میدونید مشکل این کجاست؟ مشکل اینه که خب بعد که تصرف کرد بدهکار میشه و مهلت میخواد بگیره تا آخر سال بدهی رو نده دیگه، اون حالا میشه اجاره معاملاتی به شرط امحال دینی که بعدن پیش میآید. حالا معلوم نیست این مشمول ادله مانعه باشه و لذا بعید نیست این بی‌اشکال باشه. اجاره میده این خونه رو به یه مبلغی به شرطی فلان مبلغ امانت پیشه من باشه و من معزونه در تصرف باشم. این ممکنه بگیم ایراد نداره و چه بسا غرض از این کار وثیقه برای این خانه فراهم کردنه، چون خونه رو میخوایی در اختیار او بگذاری. ممکنه بعد میبینی چقدر پول تلفونش اومد، چقدر نمیدونم زدن بچه هاش دیوارا رو، چند تا بچه شلوغ داره، خودش هم که وقت نداره همش فکر درس و بحث و شبا میاد خونه میره توی اتاق مشغول مطالعه حاشیه محقق اصفهانی میشه، این بچه هاش هم این میزنن تو سر هم، خونه رو خراب کردن. خب یه وثیقه بگذار پیش ما که بتونیم اون طلبی که ازت داریم از اون استیفا کنیم، این اشکال نداره. اما نوع اجاره به شرط قضایی نیست. نوعا اجاره رو کم میکنن برای اینکه بتونن یک قرض الحسنه بگیرن از اون مستأجر و از پولش استفاده ها بکنن، نوعا اینه. از این متعارف اجاره از قرض که البته خیلی ها جایز میدونن، امام هم میفرمه اگه به قصد فرار از زبانیست جایزه، آیه تنجانی آیه وحی جایز میدونن، ولی آیه سیستانی اشکال میکنن، آیه هاشمی هم در قرائات و فقهیت و معاصره بودن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ دو بیان میشه گفت. یه بیان اینه که آقا این رباست، اصلا این حیله ربا نیست، این رباست که اینو آیه هاشمی هم داشتن، این رباست. حیله ربا اینه که کلکی بزنی، این کلک نیست که دیگه صاف و پوسکنده داری ربا میکنی دیگه، چون عرف اینو مصداق شرط القرض میدونه. آیه سیستانی تعبیر رو داره، میگه اصلا اجاره محاباتیه به شرط القرض، عرف شرط القرض میدونه، شرط القرض این ربا. و در روایات داریم قرض در صورتی جاهز است مالم یشترت، مالم یشترت رب، خب یشترت دیگه چه فرق میکنه؟ بگه اجاره محاباتیه به شرط قرض، بگه قرض به شرط اجاره محاباتیه، میشه اشتراط در کنار قرض دیگه، در اشتراط مرتبط به قرض. این یه بیانه. طبعا با این بیان میخوان بگن این روایات میشه که اجازه داد بیع محاباتی به شرط قرض را که به فهوا یا عدم خصوصیت تعدی کردیم به اجاره محاباتی به شرط قرض، گفته میشه این روایت مخالف قرآنه، این محض رباست، این حیله ربا نیست. ایه بیان. البته ما این بیان رو نمیتونیم بپذیریم. چرا محض ربا باشه؟ ظاهر شرط اینه که قرض اصل است و رب شرط در ضمن آن است، اما در بیع محاباتی به شرط قرض اصل همون بیع محاباتیه و قرض شرط در ضمن بیع محاباتی است. این عرفاً شرط القرض نیست، قرض شرط بیع المحاباتی و الاجارت المحاباتی است. اشکال دوم اینه که این روایات معارض داره. خب معارضش روایاتی است که یه بخشش مطرح شد و یک روایت سیم بود که نه النبی ان بی ان و سلف یا ان سلف ان و بی، که بنا شد این روایت رو که مشتمل بر فقراتی هست و مخصوصا یک فقره ای دارد که در کتاب قراءات و فقیت و معاصره فرمودن که این یک قاعده مبارکه ای ازش استفاده میشه، بنا شد راجع به این روایت و فقرات این روایت بحث کنیم. خب قبل از اینکه راجع به این روایت بحث کنم، در کتاب قراءات فقهیت معاصره راجع به این روایات بیع مهاباتی به شرط الامحال یا به شرط القرض، ایشون یک شاهدی آوردن که این بیع مهاباتی به شرط القرض که از روایت استفاده شده، گفتن که نه، ظاهر این روایت اینه که دو عقد مستقل بوده، نه بیع مهاباتی به شرط قرض. ان سلسبیل طلبت منی مئت الف درهم الا ان تربهنی اشتت آلا فاقرزها تسعین الفا و ابیعها ثوب و شی تقومه به الف درهم به اشتت آلا و درهم قالا بسن. چون میگن این روایت دو تا عقد مستقل بوده، چرا شما از این روایت استظهار میکنید بیع مهاباتی به شرط قرض را؟ نه، یک قرض بوده اقرضات است این حرفا مستقل، میگم بیع مهاباتی بوده اونم مستقل. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در ذیل این روایت داره میگه که وفی روایت اخرى لا بأس به اعتها مئت الف و بعها الثوب به عشرت آلاف و اکتب علیها کتابین. و اکتب علیها کتابین زایش یعنی دو عقد مستقل. انصافا این فرمایش تمام نیست. شما دارید به یه روایت مرسله استدلال میکنید و قرینه میگیرید بر تفسیر روایت دیگر. خب کلینی میگه و فی روایت اخرى اکتب علیه ها کتابه. خب این روایت مگه معتبر است؟ وانگهی اکتب علیه ها کتابه این ظهور در دو عقد مستقل نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا عرفی نیست فرض دو عقد مستقل. اصلا شما که به او قرض میدی 90,000 درهم، آقای محمد ابن اسحاق ابن عمار صراف، اگر اون آقا نخرد اون کالای شما را به 10 برابر قیمت، بازم بهش قرض میدی؟ عرفیه. ببینید فرض اینه که محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه ان سلسبیل طلبت من نیمت الف درهم الا ان تربهنی اشتت آلاف فاقرزها تسعین الفا و ابیعها ثوب و شی تقومه به الف درهم به اشتت آلاف درهم قال لا بس. پس این مورد متعارفش یعنی اینها مرتبط با یک دیگرن، این بیع مهاباتی به شرط قرض است. عرفی نیست که دو عقد مستقل. اگه دو عقد مستقل بود سلسبیل میگم اون قرض را قبول کردم، بیع را قبول نمی کنم. و محمد ابن اسحاق ابن عمار چیکار میخواست بکنه؟ و نمی گفت که خانم من 90,000 درهم به قرض دارم و در کنارش گفتم که این کالایی که هزار درهم میارزه بهت میفروشم به 10,000 درهم، این برای این بود که من سود قرضمو از این راه بگیرم. شما قرض رو قبول کردی، این به معاوضه قبول نمی کنی؟ این اصلا عرفی نیست که اینها بگیم مرتبط ما هم نیستن. و لذا وکتب علیها کتابین اصلا عرفن صلاحیت نداره برای قرینیتی که بگی اینا دو عقد مستقل نه. آخه ظاهرش ولو از باب شرط بنایی اینه که این در این بیع معاوضی شرط شده اون قرض.
اما قرض شخصیشون برای اینه که به اون سوده بسید
وکتب علیها کتابین، شاید میخواسته شبهه ربا در نوشته نباشه و الا مورد متعارفش به معاوضه به شرط قرض. و مهم اینه که این فی روایت اخرایی که مرسل است چجور میخواد قرینه بشه بر تفسیر اون روایت دیگر. حالا آیه هاشمی که اونطور نیست که این روایت کافی رو حجت بدونه. آقا احتمال میدن که اکتب علیها کتابین یعنی دو نوشته می‌نویسی، یه نوشته دست خودت باشه یه نوشته دست سلسبیل باشه. این خلاف ظاهره. اکتب علیها بله
چرا خلاف ظاهره؟ مرسوم همینجوری که کاروان
اکتب علیها کتابه، این زایش که دو نوشته مختلف بله. حالا اگر این احتمال هم شما بدید این هم یه اشکال دیگه میشه به ایشون، شاید به خاطر همین اشکال بوده که گفته معناه انه هناك معاملتین احداهما مستقلتن عن الاخرى وليس شرطا فيها لا اقل من احتمال هذا المعنى الموجب للاجمال. خب موجب اجمال بشه که فایده نداره. و فی روایت اخرى که یه روایت مرسله مستقل است مجمل بشه چه ارزشی داره؟ نه
مسلما واقعی واحد است. حالا در یه روایت دیگه میگه همچین بیگی داره به نحو متصل و احتمال میده قرینه متصل وجود داشته
باشه دیگه، نه چیز اصلا میگه. ها اصلا اینکه این روایت که اجمال در نقل راوی باشه، اجمال در نقل راوی یه نقل مستقل راوی مجمل باشه، اون نقل راوی دیگر که مبین است که اجمال پیدا نمی کنن. نه یه وقت اجمال در کلام امام از حق با شماست، یه وقت اصلا کلام امام مجمل از حق با شماست واقعه میشه مبتلا به اجمال، یه وقت نه اجمال در نقل این راوی و فی روایت اخراست. آقا اجمال در نقل او گناهش و پای نقل اون راوی اول که مبین صحبت کرد که نمی نویسن. میدونم شما اگر مبهم صحبت بکنید یا آقای دیگه مبین از یک مرجع مطلبی نکنه، کلام مجمل شما مطلب مبین اون آقا هم خراب میکنه. این کلامش مجمل مبهم صحبت کرده این راوی، یه وقت نه امام میدونی مجمل صحبت کرده اون اشکال وارد. اگه سند تمام بود، سند تمام بود که امام این جمله رو فرموده و این جمله امام مجمل بوده، اون وقت اشکال وارد دیگه واقع محفوظ میشه به کلام مجملی از امام. خب حالا راجع به این صحیحه سلیمان ابن صالح که نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان سلف و بی و ان بی این فی بی و ان بی امالی سندک و ان ربح مالم یزمن، و یا در روایت دیگر که عرض شود خدمتون که اون هم معتبر است، همین تعبیر آمده که پیامبر نکرد ان ربح مالم یزمن. خب موثقه عمار بعث رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من اصحابه والیا فقال انی بعثک الى اهل الله یعنی اهل مکه فنههم ان بیع مالم یقبض و ان شرطین بی فی بی و ان ربح مالم یزمن. خب بحث مهم در این نهی ان ربح مالم یزمن هست، اون فقرات دیگه روشنه. نها عن بیع و سلف یعنی نها عن بیع و قرض، همین بیع معاوضاتی و قرض از اون نهی. نها عن بیع این فی بیع مقصود این است که اون زمان رایج بوده، ظاهرا می آمد می گفت که آقا این فرش رو نقدن بهت می فروشم 1,000,000، نسیتن 1 ساله 2,000,000، اونم میگفت قبول میرفت. اگر میتونست نقدن 1,000,000 رو جور کنه میامد میگفت آن 1,000,000. اگر نمیتونست یا نمیخواست سم میکرد سر سال 2,000,000 میآورد میداد. یعنی در ضمن یک بی هم بی نقد کرده هم بی نسیه، البته مخفی نماند. یک وقت پیشنهاد دوگانه است ولی قرارداد یکگانه است. یعنی میرید مثلا شرکت فروش خودرو میگن نقد 100,000,000، نسیه یک مثلا یک ساله با اقساط 120,000,000، شما اون علامت میزنید رو نقد یا علامت میزنید رو نسیه امضا میکنید، اون نه اون مشکل نداره. حالا اون فروشنده هرچی میخواد سود بکشه، اون پول نسیه سود کشیده، اون دیگه مهم نیست، قرارداد قطعیه. یک ساله 120,000,000، دو ساله مثلا 40,000,000، اون یک مشکل نه. مطمئن موقع قرارداد قطعی یکی از اینا انتخاب بشه. اونی که این روایات معنی میکنه اینه که نه، تو قرارداد قطعی هم تعیین نمیشه. اصلا قرارداد قطعی همینه، نقد 1,000,000، نسیه 1 ساله 2,000,000، مشتری هم میگه قبل تو، قبل تو همین بیع نقد و نسیه هر دو را. ببینید روایاتی هست در این رابطه که نها عن بیعین فی بی یا نها عن شرطین فی بی، روایاتی هست توضیح داده. ببینید بخونم براتون روایت رو. معتبره سکونی عن جعفر عن ابی عن آبای علیه السلام، ان علی علیه السلام قضا فی رجل با ابی و اشترط شرطین به نقد کذا و به نسیت کذا فاخذ المتاع علی ذلک الشرط. تو این روایت یک جوابی از امیر المؤمنین مطرح میشه، اونا قضا امیر المؤمنین که مشهور نپذیرفتن، داره هو به اقل ثمنین و ابعد العجله، به علی رغم انف این بایه قیمت نقد ولیکن مهلت 1 ساله همون نسیه. هرچی این بایه جلد و فلز میکنه بابا این یه رسمش نیست. ما گفتیم نقد 1,000,000، نسیه 1 ساله 2,000,000، تا قضا علی علیه السلام طبق این روایت معتبره که اون پولش بشه 1,000,000 ولی مهلتش بشه 1 سال. لیس له یقول لیس له الا اقل النقدین الى الاجل الذي اجله بنسیعتین، که قاضی سیستانی هم در این مسئله احتیاط کرده به خاطر این روایت. و یک روایت دیگری هم هست که موثقه محمد ابن قیس، قال امیر المؤمنین علیه السلام من باع سلعتا فقال ان ثمنها کذا یدن بید و ثمنها کذا و کذا نظرتا، یعنی نسیتا، لیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتا. امیر المؤمنین فرمود که این بایع کمترین پول را میتواند بگیرد با بیشترین مهلتی که به مشتری داده است. یعنی نقد که 1,000,000 بود، ولی نقد لازم نیست این مشتری 1,000,000 بده، 1 سال میرسه هم میکنه بعدش 1,000,000 میده. فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتن. بله، یعنی میتونه بده دیگه، پس حق دارم دیرتر بده دیگه، و این کارت نورتن دیگه. اگه بطلان معامله است که کالاشو پس میگیره بایه. آه الان به ذهن شما رسید که شهید می احتمال بدن؟ بله، حالا یه یا بذار در بعد از شهید احتمال دیگه میده. بله بله، مشهور به این روایت عمل نکردن. ولی ببینید تبینی که خذها بعیه ثمن شئت وجعل صفقتها واحدتن فلیس له الا اقلهما و این کانت نظرتن. خذها بعیه ثمن شئت وجعل صفقتها واحدتن فلیس له الا اقلهما و این کانت نظرتن. این باطله. نگفت و این تأخره، گفت و این کانت نظرتن. نظره یعنی امحال، انذار یعنی امحال، فنظرتن الامیسله یعنی امحال. قال انذرنی الى یوم یبعثون یعنی منو مهلت بده. و این کانت نظرتن یعنی ولو مهلت داشته باشد، مهلت داره ولی همون 1,000,000 رو میده. یعنی یک بلایی سر این بایی آوردن دیگه، تا آخر عمرش به هر لسانی میگه من اشتباه کردم که همچون فاهمله کردم. نه، کجا قصد بایی رباست؟ آقا کجا قصد بایی رباست؟ بابا بایی تعیین میتونست از اول بگه آقای مشتری یکی رو انتخاب کن، اما بای مشتری هم انتهای بایه بدبخت خیلی آدم ساده بود، نگفت به مشتری همین جایی کشو قبول کن، گفت همین کلی قبول کردی من اعتماد بدارم باش. ولی امام اینجور در دوارت فرمود. خب این فقط هم مشکل نداره. اما نه نبی ان ربح ما لم یزمن، باز این هفته نرسیدیم بهش که این قاعده مبارکه برکتش چیه. ایشون فرموده این قاعده جلوی حیل ربا رو میگیره، جلوی این که افراد بدون تحمل ریسک بخوان سود ببرن، جلوی اینا رو میگیره. سود میخوای ببری باید ضامن مالی باشی که بر اساس اصول ببری، یعنی اگر تلف شد از جیب تو تلف بشه. مالی که اگر تلف شد از جیب تو تلف می شود، سودش برای توست. نه مالی که از جیب دیگران تلف می شود ولی سود برای تو باشد، این نمی شود. این قاعده مبارکه اینه، نفی استثمار مثلا به قول بعضیا از این روایت استفاده میشه که ضرر رو دیگران ببرن نفعش رو تو ببری، این نمیشه. من علیه الغرم فله الغرم، مثلا اینجوری تأمل بفرمایید. انشاءالله ببینیم هفته دیگه این قاعده رو ببینیم ایشون چه تقریبی براش میکنه. والحمدلله رب العالمین.